استدیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
سلام و درود بر شما. ساعت یک بعد از ظهر صدای ما را روی موج متوسط 1296 و 100.5 FM از رادیو آزادی میشنوید. در این برنامه خبری استدیوی پی یک، من آرش همایون به همکاری تکنیکی میر احمد صافی شما را خیر مقدم میگویم. گزارش های جالب برایتان آماده نشر داریم، اما قبل از آن توجه کنید به تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان. شورای امنیت ملی افغانستان میگوید رفت و آمد با کشور ایران دوباره آغاز شده و سرحد بین این دو کشور باز شده است. حکومت افغانستان میگوید از موضع قوی وارد مذاکرات صلح می شود و حاضر به هیچ گونه معامله بالای نیروهای امنیتی و دفاعی این کشور نیست. با آنکه شیوع ویروس کرونا در جهان در حال افزایش است، سازمان صحی جهان میگوید هنوز وقت است که از آن به حیث وبا هشدار داده شود. آرش همایون هستم با مشروع خبرها. شورای امنیت ملی افغانستان میگوید رفت آمد با کشور ایران دوباره آغاز شده و سرحدات با این کشور دوباره باز شده است. افغانستان در هفته گذشته به خاطر جلوگیری از سرایت ویروس کرونا در این کشور به طور موقت سرحداتش را با ایران مسدود ساخته بود. جاوید فیصل سخنگوی این شورا از طریق تویتر نوشته است کمیته کاری ویروس کرونا فیصله کرده است تا پروسه رفت آمد با ایران بر اساس اصول سازمان صحی جهان صورت بگیرد. بر اساس گزارش آژانس خبری ایلنا ایران، 50 تن صرف در شهر قم در اثر ابتلا به ویروس کرونا وفات کردند. اما معاون وزارت صحت ایران با رد این خبر گفته است 61 تن مبتلا به ویروس کرونا در ایران تشخیص شده و تا اکنون 12 تن در نتیجه آن وفات کردند. حکومت افغانستان میگوید از موضع قوی وارد مذاکرات صلح می شود و حاضر به هیچ گونه معامله بالای نیروهای امنیتی و دفاعی این کشور نیست. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان دیروز دوشنبه در دیدار با شماری از اعضای هیئت اداری ولسی جرگه این سخنان را ابراز کرده است. ارگ میگوید که در این دیدار به اشتراک وکیلان به شمول امیر خانیار معاون اول ولسی جرگه روی حفظ حقوق افغانها در پروسه صلح و نیز اشتراک تمام اقشار جامعه در این پروسه تاکید شده است. رئیس جمهور اشرف غنی به اعضای ولسی جرگه افغانستان اطمینان داده است که هیچ فیصله بدون تایید ولسی جرگه و لوی جرگه عملی نمی شود. این در حالی است که هفته کاهش خشونت ها در افغانستان امروز سه‌شنبه وارد چهارمین روز آن شد. مسئولان امنیتی کندهار میگویند مخالفین مسلح در این ولایت با کاهش خشونت ها پابند نیستند. جمال ناصر بارگزی سخنگوی پلیس کندهار به رادیو آزادی گفت نیروهای افغان در دو روز گذشته به طور مکمل تصمیم کاهش خشونت ها را عملی کردند، اما طالبان در سه ولسوالی به طور مکرر مرتکب تخطی ها شدند.
مقابل لوری پتیر دو روز کیچ پکندهار کی پر لپس
جانب مقابل در دو روز گذشته از کاهش خشونت ها تخطی کرده و در ولسوالی های شوراوک، شاولی کوت و معروف تخطی های پیهم را از هفته کاهش خشونت مرتکب شده بر کاروان های اکمالاتی قوای افغان حمله کردند. به گفته آقای بارگزی نیروهای افغان از تلاش های صلح حمایت می کنند، اما در صورت عدم مراعات اصول از سوی مخالفین اقدام خواهد شد. طالبان تا هنوز در مورد این ادعا چیزی به رسانه ها نگفتند. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. آسیه بیبی زن پاکستانیه که به اتهام ارتداد چندین سال با تهدید مجازات مرگ در پاکستان مواجه بود میگوید در فراسب تقاضای پناهندگی میکند. آسیه بیبی 49 ساله در مصاحبه با یک رادیوی فرانسه گفته است خواست بزرگ وی زندگی در فرانسه است. قرار است شاروال پاریس امروز سند تابعیت افتخاری را به آسیه بیبی که در سال 2014 میلادی داده شده بود رسما به وی بسپارد. آسیه بیبی در سال 2014 میلادی در حبس به سر می برد. آسیه بیبی که عیسوی است در سال 2010 میلادی توسط یک محکمه ایالت پنجاب پاکستان بعد از یک منازعه با چند زن مسلمان به ارتداد متهم و زندانی شده بود. با آنکه شیوع ویروس کرونا در جهان در حال افزایش است، سازمان صحی جهان میگوید هنوز وقت است از آن به حیث وبا هشدار داده شود. تدروس ادهانوم رئیس سازمان صحی جهان دیروز در شهر ژنو به خبرنگاران گفت هنوز وقت است که از ویروس کرونا به حیث وبا در جهان هشدار داده شود. به گفته تدروس ادهانوم، برای جلوگیری از وبا باید در سطح جهان اقدام شود. رئیس سازمان صحی جهان همچنان گفت تعداد مبتلایان به ویروس کرونا در جهان در چین از 23 جنوری تا 2 فوریه در حال کاهش بوده است. ویروس کشنده کرونا در ماه دسامبر سال گذشته میلادی در شهر ووهان در چین شیوع یافت و تا اکنون تعداد تلفات ناشی از آن در چین بیش از 2600 تن بوده است. دیروز از موارد مثبت آن در کشورهای افغانستان، بحرین، عراق و کویت و عمان نیز گزارش داده شد. این افراد کسانی هستند که به ایران رفت و آمد کرده بودند. تا اکنون بر اساس ارقام وزارت صحت ایران تعداد تلفات ناشی از این ویروس در این کشور 12 تن بوده که در خارج از چین بیشترین تلفات در یک کشور محسوب می شود. و خبر آخرین که آذربایجان و ارمنستان یک دیگر را به نقض آتش‌بس شکننده در امتداد سرحداتشان متهم کردند. اداره خدمات سرحدی دولت آذربایجان دیروز دوشنبه گفت در نتیجه تیراندازی ارمنستان یک عسکر آذربایجانی در ناحیه کزاخ کشته شده است. این در حالی است که یک سخنگوی وزارت دفاع ارمنستان گفته است یک عسکر این کشور نیز در اثر درگیری با نیروهای آذربایجانی به گونه سطحی زخم برداشته است. سالها که باکو و ایروان روی منطقه جدا شده نگورنا-کراباخ آذربایجان با هم منازعه دارند و در این جنگ تا اکنون حدود 30,000 تن کشته شدند. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی.
یک و 7 دقیقه بعد از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، برنامه خبری نیمه روز رادیو آزادی را روی موجه متوسطه 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این موضوعات و مسائل را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. در حالی که گزارش‌های رسانه‌های غربی می‌گویند آمریکا از رئیس جمهور غنی خواسته تا مراسم تحلیف خود را به تعویق بیندازد، حامد کرزی رئیس جمهور سابق افغانستان خواستار ادامه حکومت وحدت ملی شده است.
دیمون از دفتر موقف داوست جمهور رئیس اشرف غنی که رئیس صدر جمهور به توگه پاتشی او اولویت مون که دستور خبری درلود باید طول پروسه پر مخبول.
دکتران برای جلوگیری از بیماری ویروس کرونا که دیروز اولین واقعه آن در افغانستان ثبت شد چه توصیه های دارند؟
همگی کوشش کنند که دستای خود را مقرر همیشه بشویند. بارها و بارها از ارتباطات نزدیک با کسایی که علائم سرماخوردگی یا گریپ دارند نزدیک نشوند. مثلا
رئیس جمهور آمریکا برای مبارزه با ویروس کرونا خواستار 250 میلیارد دلار از کنگره شده است. گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم. روزنامه های کابل را نیز مرور میکنیم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام هفتوار عدالت و مبارزه با فساد اداری را فراموش نکنید. با ما باشد. در حالی که گزارش‌های رسانه‌های غربی می‌گویند که آمریکا از رئیس جمهور غنی خواسته تا مراسم تحلیف خود را به تعویق بیندازد، حامد کرزی رئیس جمهور سابق افغانستان خواستار ادامه حکومت وحدت ملی شده است. محمد یوسف سها مسئول دفتر رئیس جمهور سابق بر رادیو آزادی گفت که حامد کرزی و دیگر سیاسیون تأکید بر صلح دارند، اما یک منبع حکومت بر رادیو آزادی گفته که آمادگی برای برگزاری مراسم تحلیف جریان دارد. همکارم جاوید حسنزاده با جزئیات بیشتر از کابل گزارش می‌دهد.
از 3 روز به این طرف حامد کرزی رئیس جمهور پیشین و عبدالرب رسول سیاف از رهبران جادی پیشین افغانستان تلاش های را برای میانجیگری بین محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله آغاز کردند. محمد یوسف سهام مسئول دفتر مطبوعاتی حامد کرزی بر رادیو آزادی گفت که آقای کرزی از آقایان غنی و آقای عبدالله خواسته به کار حکومت وحدت ملی ادامه دهند.
موقف حامد کرزی این است که با توجه به جنجال‌های انتخابات محمد اشرف غنی در جای خود باقی مانده و به حکومت وحدت ملی ادامه بدهد و تمرکز بر صلح بیشتر گردد.
این در حالی است که خبرگزاری رویترز گزارش داده که امریکا از رئیس جمهور غنی خواسته است که مراسم تحلیف خود را به عنوان رئیس جمهور جدید به تعویق بیاندازد. برخی منابع به خبرگزاری رویترز گفتند که مقامات آمریکایی نگران هستند که جنجال‌های جاری انتخاباتی شاید به تلاش‌های صلح آسیب برساند، اما یک منبع حکومتی که نخواست نامش گرفته شود به رادیو آزادی گفت آمادگی‌ها برای برگزاری مراسم تحلیف رئیس جمهور غنی ادامه دارد و این مراسم در وقت تعیین شده برگزار می‌شود. یک منبع دیگر به رادیو آزادی گفته است که دیدارهایی در خانه آقای سیاف با حضور آقای کرزی و آقای غنی صورت گرفته که موضوع آن جنجال‌های اخیر بوده است، اما ریاست اجرایی حکومت وحدت ملی می‌گوید موضوعش تغییر نکرده و باید کسی رئیس جمهور شود که به اساس رأی مردم تعیین شده باشد. امید میثم معاون سخنگوی ریاست اجرایه:
تلاش برمی بوده که بالاخره باید یک راه حل پیدا شده برای حل بحران فعلی انتخابات. موقف ما بسیار واضح است. ما از عدالت حمایت میکنیم، از حاکمیت قانون حمایت میکنیم، از شفافیت حمایت میکنیم و از اراده واقعی مردم افغانستان پاسداری میکنیم. بسیار واضح و روشن است که مردم افغانستان در 6 میزان امسال تصمیم گرفتن که دکتر عبدالله عبدالله با آرای بیشتر در واقع برنده انتخابات باشد.
از سوی دیگر سید حامد گیلانی رهبر حزب معاذ ملی اسلامی افغانستان در یک نشست خبری گفت رهبران کشور از فرصت به میان آمده برای صلح استفاده کنند و برای حل جنجال ها راه حل سیاسی پیدا کنند.
نسل لپاره و مجال پیدا شده دا باید بودا کشمکش و کلی منزلار نیست. مون اخوال دزین مشران نه لکه فضیلت معاف استاد سیاف چی دی مریضی پا حالت که حلی زلی کی زلالت معاف پخوانه ولسمشر حامد کرزی چه هلی زلی شروع کردی دی پیشینن و به یک تفاهم در یک اجماع ملی افغانستان از این معضله امروزی و نظام را از متلاشی شدن نجات بدیم.
این در حالی است که کمیسیون مستقل انتخابات روز سه‌شنبه هفته گذشته محمد اشرف غنی را برنده انتخابات ریاست جمهوری اعلام کرد. مقامات گفتند که مراسم تحلیف رئیس جمهور بر روز پنجشنبه برگزار می شود، اما عبدالله عبدالله رقیب آقای غنی هم ادعای پیروزی در انتخابات را کرده و گفته است که حکومت همه شمول را تشکیل می دهد. جاوید حسن‌زاده، رادیوی آزادی، کابل.
پس از اینکه به اساس گزارش رویترز امریکا از رئیس جمهور غنی خواستار شده تا مراسم تحلیف خود را به تعویق بیاندازد، کارشناسان افغان میگویند هرگاه این خواست تحمیلی باشد، این یک نوع مداخله در امور داخلی افغانستان پنداشته می شود. همکارم جاوید حسن‌زاده با داوود مایار کارشناس مسائل سیاسی گفتگو کرده و نظرش را در مورد پرسیده است.
از نگاه مسائل روابط بین‌المللی حاکمیت یک عنصر بسیار مهم از دولت است. از 4 عنصر یکی حاکمیت است. حاکمیت به این معنا که یک کشور از مداخلات کشورهای دیگر در امان باشه و بتونه خود در امان نگاه کنه. به نظر من اگر این ابراز نظر از طرف هر کشوری که مطرح میشه به شکل یک مشوره باشه ممکن قابل توجیه باشه. در غیر از او اگر شکل تحمیلی داشته باشه ای مستقیما مداخله است در امور داخلی. مسئله انتخابات و مسئله بزرگ دیگه از کشور بخصوص از افغانستان مربوط میشه به خود سیاسیون افغانستان و ملت افغانستان. یک کشور مستقل است یا تصامیم خود از داخل بین خود خاطر گرفتن و آن چیزی که منافع ملی جاب میکرد مطابق از عمل.
از طرف دیگر رئیس جمهور پیشین حامد کرزی و استاد سیاف آن میانجیگری بین دکتر عبدالله و محمد اشرف غنی هستند. به نظر شما در طول یک مقطع زمانی چقدر میتونه این میانجیگری مؤثر باشه؟
این بحث دوم ما که مربوط به مسائل داخلی کشور میشه و این طبیعی است که انتخابات یک پروسه جنجالی است بخصوص کشورهای رابع انکشاف. یکی از مکلفیت های بزرگ ها امی است که اینا طرف ها را به وحدت دعوت کنند. به این شکل نیست که حالت انتخاباتی حالت رقابتی، حالت بعد از انتخابات حالت صلح است، حالت تحمل است، حالت صبر و دوستی است. و به نظر من هر کوششی که این بزرگان میکنن انشاءالله که برای منافع ملی کشور، برای وحدت کشور مفید خواهد.
قرار است روز پنجشنبه رئیس جمهور غنی مراسم تحلیف بجا بیاره و از طرف دیگر دکتر عبدالله هم به کمیسیون وظیفه سپرده. به نظر شما این دو دستگی و این کشور را به کدام طرف میبره؟
دکتر اشرف غنی قانونا از طرف امی کمیسیون با وجود چالش هایی که موجود است که طبیعی است در کشور مثل افغانستان و کشورهای رو به انکشاف، اونا تایید کمیسیون با خود دارن، یک توجیه قانونی داره و فعالیت هایی که دکتر عبدالله میکنه یا اونا مثلا حکومت موازی بخواین اعلام کنن به شکل اکتشار یا به شکل نمایشی خواهد بود، اما جلبه قانونی نداره.
داوود مایار کارشناس مسائل سیاسی درباره جنجال های انتخاباتی و اوضاع سیاسی کشور ابراز نظر کرد.
ما در گزارش های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
شماری از دکتران می گویند برای جلوگیری از مصاب شدن به ویروس کرونا اقدامات مؤثر وجود دارد. گفتگوی مفصل در این باره با دکتر اسد ژرف‌بین داریم، ولی قبل از آن همکارم آرزو قیاسی اخبار اقتصادی را پیشکش می کند.
اداره احصائیه مرکزی افغانستان میگوید بالانس تجارت افغانستان در تناسب با سال گذشته در وضعیت بهتری بوده است. روبینا شهابی سخنگوی اداره به رادیو آزادی گفت که به اساس گزارش سالانه این اداره صادرات افغانستان در سال مالی 1398 3.1% و واردات کشور 5.8% کاهش یافته است
و بیلانس تجارت ما نشان میدهد که افغانستان در وضعیت بهتری نسبت به سال گذشته است. یعنی تعدیل بیلانس تجارت و نسبت سال گذشته رقم بهتر بر ما نشان میدهد.
او افزود که میوه تازه و خشک 8.44% مجموع صادرات را در سال مالی 1398 تشکیل داده است. و نقل از خانم شهابی در این سال صادرات قالین کشور 1.11% افزایش داشته و به ارزش 7.6 میلیون دلار صادرات مجدد از گمرکات صورت گرفته است. این در حالی است که نهادهای مربوط نیز گفتند که توسعه اقتصادی و تجارتی کشور در سال مالی 1398 در وضعیت بهتری قرار داشت. وزارت زراعت و مالداری افغانستان میگوید که هجوم ملخ ها هیچ ضرری به زراعت ولایت خوست نرسانیده است. اکبر رستمی سخنگوی این وزارت در صحبت با رادیو آزادی شایعات مبنی بر ضرر زراعتی ولایت خوست توسط هجوم ملخ ها را نادرست خواند و گفت که فعلا زمان کشت و حاصل برداری نیست و این ملخ ها به زودی مسیر خود را تغییر میدهند.
این ملخ ها من در جای میره که فصل کشت باشه، محصولات نزدیک باشه. خوشبختانه در حال حاضر هیچ گونه خطری متوجه مزرعه های ما، زمین های زراعتی در ولایت خوست نیست.
این در حال است که اکثر مردم از هجوم ملخ در ولایت خوست ابراز نگرانی کرده و گفتند که کشتزارهای این ولایت در معرض خطر هجوم ملخ ها قرار دارند. اما وزارت زراعت میگوید که این ملخ ها تا چند روز دیگر مسیر خود را طرف پاکستان تغییر خواهند داد. آقای رستمی افزود که وزارت زراعت از قبل هجوم ملخ ها را پیش بینی و همه تدابیر لازم را اتخاذ کرده بود. به گفته او این تدابیر شامل دارو و تعیین کارمندان برای مقابله با ملخ می شود. این هم نرخ شماری از اسعار خارجی در برابر پول افغانی: 1 دلار آمریکایی 76 افغانی و 70 پول، 1 یورو 83 افغانی و 10 پول، 1 پوند انگلیسی 98 افغانی و 50 پول، 1 ریال سعودی 20 افغانی و 35 پول، 1000 تومان ایرانی 5 افغانی و 20 پول، 1000 روپیه هندی 1085 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی 494 افغانی.
ساعت 1:19 بعد از ظهر با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، برنامه خبری نیمه روز رادیو آزادی را میشنوید. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای مبارزه با ویروس کرونا خواستار 250 میلیارد دلار از کنگره کشور خود شده است. این در حالی است که سازمان صحی جهان پس از چین شیوع ویروس کرونا در ایران، کره جنوبی و ایتالیا را عمیقا نگران کننده خوانده است. همکارم فرشته نگاه موضوع را دنبال کرده و همین اکنون با ما در استودیوست. فرشته جان مانده نباشین.
سلام سلطان محمد، سرور، شما خسته نباشین.
در صورتی که کانگرس درخواست رئیس جمهور ترامپ بپذیره، ای پول یعنی 250 میلیارد دلار چطور مصرف میشه؟ بفرمایید.
قصر سفید میگوید 250 میلیارد دلار را که دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده از کنگره کشورش برای مبارزه با ویروس کرونا تقاضا کرده، قرار است 1 میلیارد دلار آن برای تهیه واکسن ضد ویروس کرونا به مصرف برسه. ریچل سامیل مسئول بخش بودجه قصر سفید گفته 150 میلیارد دلار دیگر آن برای تهیه وسایل و تجهیزات برای مبارزه با ویروس کرونا مصرف خواهد شد. تقاضای 250 میلیارد دلار برای مبارزه با ویروس کرونا به کنگره آمریکا در حال مطرح شده که گسترش ویروس کشنده بالای بازار اسهام در جهان تاثیر منفی به جای مانده، به شمول وال استریت بیشتر بازارهای اسهام کاهش یافته و قیمت تیل هم در سطح جهان پایین آمده.
تلفات این بیماری به چه تعداد است و خارج از چین کدام کشورهای دیگه بیشتر از این ویروس آسیب دیدند؟
شمار افرادی که به ویروس کرونا در تمامی کشورها مبتلا شدند و بیش از 80 هزار نفر رسیده. این ویروس کشنده در اواخر ماه دسامبر 2019 میلادی برای نخستین بار در شهر ووهان چین گزارش شد. شمار مبتلایان این ویروس در چین به 78 هزار نفر و کسانی که تاکنون جانهایشان را از دست دادند به 2663 نفر رسیده. اداره ملی صحت چین امروز گفت تنها دیروز 71 نفر دیگر در اثر ابتلا به ویروس کرونا جان باختند و 508 نفر دیگر به این ویروس مبتلا شدند. پس از چین شمار کسانی که به این ویروس در کره جنوبی مبتلا شدند به 833 نفر رسیده. در ایتالیا تاکنون از جان باختن 7 تن در اثر ویروس کرونا گزارش شده و در ایران بر اساس رسانه‌های محلی 50 تن تاکنون در این بیماری جان باختن، اما وزارت صحت ایران تنها جان باختن 12 تن تاکنون رسما تایید کرده. افغانستان، عراق، بحرین، کویت و عمان دیروز از موارد مثبت ویروس کرونا در این کشورها خبر دادند.
بسیار زیاد تشکر شنوندگان عزیز. در گزارش همکارم فرشته نگاه شنیدید که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای مبارزه با ویروس کرونا خواستار 250 میلیارد دلار از کنگره کشور خود شده است. باز هم مکس روی جلوگیری از بیماری کرونا داریم. شماری از دکتران میگویند که برای جلوگیری از مصاب شدن به ویروس کرونا اقدامات مؤثری وجود دارد. افغانستان یکی از ده ها کشور است که ویروس کرونا در آن ثبت شده است. فیروز الدین فیروز وزیر صحت عامه افغانستان دیروز دوشنبه گفت که یک واقعه مثبت کرونا در نزد یک مرد 35 ساله تایید شده که از شهر قم ایران به هرات برگشته. تدابیر پیشگیرانه این بیماری چی بوده میتواند؟ این سوال را همکارم جعفر احمدی از دکتر اسد جربین حبیبی متخصص امراض داخله مقیم جرمنی پرسیده است.
همگی کوشش کنن که دستای خودت مقرر همیشه بشوین، بارها و بارها از ارتباطات نزدیک با کسایی که علائم سرماخوردگی یا گریپ دارن نزدیک نشوند، مثلا دست دادن، بغل کشی، روی موچی. باید زیاد مایات خورده شود، یعنی آب، چای بسیار خوب است و استراحت کافی بسیار مهم است که هموطنان معافیت وجود خود را تقویه بکنند، یعنی ویتامین سی بگیرند. اگر تابلت های ویتامین سی را مثلا نمیخواهند بگیرند یا اینکه در دسترسیشان قرار ندارد، میدانن که زیاد مثلا سیر بخورن که این خود جزه به التهاب ضد عفونت است و زیاد کمک میکنن. مثلا سوپ مرغ اگر در خانه پخته کنن، ماست بسیار خوب است. در مجموع خوردن مایی، پس چای نام گرفتم، مرچای دلمایی، لیمو، کینو، مالتا، زردچوبه زیاد استفاده بکنن، بخاطر که کل از یا انتی اکسیدان داره و سرشار از ویتامین سی است و بخاطر تقویت وجودشان زیاد مهم است. چون این ویروس اکثرا کسایی به این ویروس مبتلا میشن که ضعیف هستن و سنشان زیاد است و در این مورد مثلا اگر هموطنان توجه بکنن، من متأکد هستم که میتونن که کاملا مسئول بمانند.
استفاده از ماسک هم نمیتونه یکی از اقدامات پیشگیرانه باشد؟
تنها ماسک کافی نیست، خوب است که از ماسک استفاده شوه، اما اگر ماسک استفاده بکنیم و مثلا دستای خود مکرر با آب و صابون یا با ژلایی که ضد عفونت و الکل دار است از او استفاده نکنیم، اگر زیاد مایعات مثلا نخوریم و وجود خود را تخلیه نکنیم، معافیت وجود خود را، ماسک تنها کافی نیست، به خاطر که شما ماسک نمیتونین که همیشه مثلا 24 ساعت استفاده بکنین. یکی از طرق جلوگیری هست اما تعیین کننده نیست.
کسایی که در مناطق دور افتاده به امکانات مانند ماسک مثلا دسترسی ندارن، اینا چی بکنن؟
میدانن که از امو دستمالایی که مردم ما در اطراف عادت دارن خود با او میپیچانن، یا بالونگی میپیچانن، یا پتو، یا که قدیفه میگن.
اعراض و علایم این بیماری دقیقا چیست؟
علایم این مرض بسیار مشابه و شبیه با سرماخوردگی عادی و گریپ است. معمولا کسایی که به ویروس کرونا مبتلا شدن یا میتونن که تب داشته باشن، سرفه بکنن، عطسه بزنن، سردردی داشته باشن، جان درد باشن، نفس تنگی داشته باشن، ولی این علایمی که من از اون نام میگیرم این در همه مریض ها صدق نمی کنه. بعضی مریض ها یه علایمه داره، بعضی مریض ها یه علایمه نداره. در 80% مریض ها علایم ویروس کرونا بسیار بسیار خفیف است. تنها در 15% در یک سطح متوسط و تنها در 5% زیاد این علایم وخیم می باشه که حالت مریض به وخامت می گرایه که حتی می تانه که باعث مرگ مریض شده. و این ویروس معمولا بعدها باعث سینه بغل یا التهاب ششها میشه که از او طریق ای باعث عدم کفایی شش میشه و به شکل متاسفانه که کسایی که مصاب به این ویروس هستند که مثلا ما میتونیم بگویم تا 2 یا 3% ای افراد میتونن که قربانی ویروس شوند.
دکتر اسد جرفبین حبیبی درباره تدابیر جلوگیری از سرایت بیماری کرونا معلومات داد.
خبرها، گزارش‌ها و برنامه‌های رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
دوستان عزیز، برنامه خبری نیمه روز رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 می‌شنوید. در این قسمت برنامه همکارم آرزو قیاسی مطالب مهم روزنامه‌های کابل را مرور می‌کند.
روزنامه آرمان ملی در سرمقالهش با ابراز نگرانی از تنش‌ها میان محمد اشرف غنی و عبدالله نوشته است که هر دو طرف با ایجاد کمیسیون‌های جداگانه برای مراسم تحلیفشان آمادگی می‌گیرند. به نوشته روزنامه، این وضعیت افغان‌ها را نسبت به یک پارچگی کشور ناامید کرده و با باور روزنامه حتی تا جایی که ادعای باورمند شدند که گویا زنگ برای تجزیه کشور نواخته شده است. آرمان ملی در پایان سرمقالهش تاکید کرده که اگر قرار است قانون در کشور تطبیق گردد، باید نتیجه اعلام انتخابات لغو شود و سرنوشت 300 هزار رای مطابق قانون حل گردد، چون روزنامه معتقد است که این گونه سرنوشت واقعی انتخابات معلوم خواهد شد. روزنامه 8 صبح در عنوان سرمقالهش نوشته که از روزهای دشوار عبور کنیم. این روزنامه افزوده است با آنکه امیدواری ها برای رسیدن به یک صلح در افغانستان نسبت به هر زمان دیگری افزایش یافتند، اما بحران های پسا انتخابات و ثبت نخستین مورد کرونا در کشور روزهای دشواری را برای افغانستان رقم زده است. به نوشته روزنامه، بزرگترین عامل بحران کنونی تکیه نزدن به قانون است. نویسنده معتقد است که در افغانستان سیاست مفهوم واقعیش را از دست داده، چون به باور نویسنده هر کس که در قدرت نبود سیاست را باخته است. به همین دلیل سیاسون برای رسیدن به قدرت از هر ابزاری استفاده می کنند. 8 صبح تاکید کرده که طرف های تنش بدون میانجیگری افراد با نفوذ نمی توانند به سادگی از بحران ها عبور کنند. اشاره روزنامه به آغاز کار مشترک حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان و عبدالرب رسول سیاف رهبر جهادی برای حل تنش‌های به میان آمده نتایج نهایی انتخابات است. و روزنامه دولتی هیواد نوشته که رئیس جمهور تلاش‌ها را برای حل تنش‌های احتمالی آغاز کرده است. روزنامه در ادامه افزوده که محمد اشرف غنی تلاش دارد تا از کارکردهای حامیان عبدالله که روزنامه آن را غیر قانونی خوانده است جلوگیری کند و گفته که به همین دلیل آقای غنی با طرف‌های مختلف صحبت می‌کند تا بتواند وضعیت کنونی را کنترل کند. هیواد افزوده اکنون که خشونت‌ها قبل از امضای تفاهم‌نامه صلح با طالبان کاهش یافتند، جامعه جهانی، ملل متحد و کشورهای دوست افغانستان از حامیان عبدالله عبدالله خواستند تا از این فرصت به میان آمده صلح استفاده کنند، نتایج انتخابات را بپذیرند و در روند صلح همکار باشند.
شنوندگان عزیز، ساعت استودیو 1:30 بعد از ظهر نشان می‌ده. به این ترتیب می‌رسیم به نیمه دوم برنامه که در آن پروگرام هفتوار عدالت و مبارزه با فساد اداری را با هم می‌شنویم. ولی قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت از همکارم آرش همایون.
شورای امنیت ملی افغانستان امروز گفت که رفت و آمد با ایران دوباره آغاز شده است. افغانستان در هفته گذشته به خاطر جلوگیری از سرایت ویروس کرونا در این کشور به طور موقت سرحداتش را با ایران مسدود ساخته بود. رئیس ساعت عامه غور می گوید یک فرد مشکوک به ابتلای کرونا در آن ولایت شناسایی شده است. حکومت افغانستان می گوید از موضع قوی وارد مذاکرات صلح می شود و حاضر به هیچ گونه معامله بالای نیروهای امنیتی و دفاعی این کشور نیست. مسئولان امنیتی کندهار می گویند مخالفان مسلح در آن ولایت به کاهش خشونت ها پابند نیستند. با آنکه شیوع ویروس کرونا در جهان در حال افزایش است، اما سازمان صحی جهان می گوید هنوز قبل از وقت است از آن به حیث وبا در سطح جهان هشدار داده شود. زن پاکستانی که به اتهام ارتداد چندین سال با تهدید مجازات مرگ در پاکستان مواجه بود می گوید که در فرانسه تقاضای پناهندگی می کند و کشورهای آذربایجان و ارمنستان یک دیگر را به نقض آتش‌بس شکننده در امتداد سرحداتشان متهم کردند.
عدالت و مبارزه با فساد.
عدالت او لفساد سر مبارزه.
برنامه اختصاصی مبارزه با فساد اداری از رادیو آزادی.
لیداری فساد سر د مبارزه زنگر اخبرونه لازادی رادیونه.
دسترسی به اطلاعات دستاورده که چالش جدید عصر نوین افغانستان شده است. حکومت افغانستان روی اطلاعاتی و رسانه ها و مردم روی عدم دسترسی به این اطلاعات تاکید دارند و شکایت می کنند و از آن نگرانند. این نگرانی به اعتراضنامه بیش از 30 رسانه افغانستان مبدل شد. حتی کمیسیون عدالت خواهی برای دسترسی به اطلاعات نیز اداره در گروگان حکومت گفته شد. زه حسیب الله تلاش ده رامین کاکر په تخنیکی هم کاری د اونۍ د عدالت او فساد سره د مبارزې خبرونه ته تاسو ته خرخ لاست وایم. این برنامه روزهای یک شنبه ساعت 4 پس از ظهر و تکراران روزهای سه شنبه ساعت 1:30 ملاتوی پزار پخش می شود و شما می توانید موارد مستند فساد را که شما با آن مواجه شده اید، سوالات، نظریات و انتقاداتتان را با ما و از طریق برنامه عدالت و مبارزه با فساد با مسئولین مربوطه شریک سازید. د عدالت او فساد سره د مبارزې خبرونه د اونۍ موضوع اطلاعات ته د لاسرسي نه لاسرسی په دې اړه اعتراضونو، ستونزو او شکایتونو ته ځانګړې شوې ده. د دغې اونۍ په خپرونه کې د حکومت د رسنیو او معلوماتو د مرکز مشر فیروز بشری، اطلاعاتو ته د لاسرسي کمیسون مشر عین الدین بهادری او د آزادو رسنیو ملاتړ نوی بنسټ مشر مجیب خلوتګر له موږ سره په خپرونه کې دي. تاسو هم زموږ ملتیا وکړئ. آغاز از شما میکنیم آقای بهادری. ابتدا از موارد ابتدایی که ما داریم که تفاوت بین معلومات و اطلاعات چی است؟
با عرض سلام و ادب خدمت شما، شنوندگان گرامی رادیو آزادی و جناب آقای بشری و جناب آقای خلوتگر، پیش از اینکه من بروم به صورت مشخص در مورد سوال مشخص شما پاسخ بدم، من یک مقدار در مورد صحبت هایی که شما داشتین، یک مقدار در مورد اصطلاحات را که شما بکار بودین در مورد من میخواهیم اشاره داشته باشم. خوشبختانه دسترسی به اطلاعات در حال حاضر به عنوان یک چالش مطرح نیست.
درست.
اصطلاحی که باید درست استفاده شود.
درست.
دسترسی به اطلاعات از سالهای گذشته، بخصوص از سال 2019 تا فیلحال، ما دستاوردهای بسیار کلانی داشتیم در زمینه دسترسی به اطلاعات به صورت مشخص کار صورت گرفت.
درست.
من میخواهیم این نقطه را تأکید کنم که دسترسی یا معلومات تعدادی از کسانی که اعتراض داشتن نسبت به کمیسیون دقیق نبود. شما ببینین که استفاده از کلمه عقب‌گرد در اعتراضی ذکر شد، در حالی که در هیچ کشوری در یک سال پیشرفتی که در یک سال کمیسیون دسترسی به اطلاعات افغانستان داشته در هیچ کشوری تجربه نشد. شما تصور کنین که در چند سال گذشته، در حدود 4-5 سال گذشته، در کمیسیون نظارت بر دسترسی به اطلاعات قبلی در حدود 170 درخواست اطلاعات به صورت کتبی صورت گرفته بود که به صورت دوامدار در طول چندین سال بود. اما در مدت یک سال ما شاهدی درخواست تقاضای 350 تقاضای اطلاعات به صورت کتبی بودیم که ادارات به اونا پاسخ داد.
درست.
یک دستاورد
موارد است که ما اینجا داریم. چی دستاورد دارین؟ اما مشخصات هر دستاورد در رویش بحث خواهیم کرد. دکتر، اگر همون موضوعی را که گفتیم چی تفاوت وجود داره؟
ما میخوایم
شماره وار به تمام موضوعاتی که شما
گفتین که به عنوان یک چالش است. شما وقتی یک روی
با توجه به اعتراض 30 یا بیش از 30 رسانه که به عنوان یک چالش مطرح شده است سوی
به عنوان ببینین، شما وقتی من کلیت موضوع را به عنوان یک چالش مطرح میکنین، شما بنیاد بحث را به عنوان یک بحثی که ما به یک نتیجه مثبت که برای مردم چی را پیام برسانیم، برای مردم پیام درست نمیرسه.
درست.
خوب بود که کمیسیونی میگفتیم که دسترسی به اطلاعات به عنوان یک چشمانداز بسیار خوب و به عنوان ما یک پیشرفت داشته. ما دلایل رو خدمت شما اشاره کردم، پیشرفت‌های وجود داشته. شما ببینید ما روی یک سیستم آنلاین کار میکنیم که تقاضای اطلاعات به صورت آنلاین شود. یک عقب‌گرد نیست. شما در هیچ کشور شما تجربه ندارن که پس از یک سال بیای سیستم آنلاین شود. بسیار کشورها هست که آنلاین نیست. مثلا شما سریلانکا، هند، این کشورها هنوز سیستم آنلاین تجربه نکردن، اما ما تلاش میکنیم که سیستم آنلاین شود. میم در این نقدی بود در زمینه استفاده چالش، یعنی دسترسی به اطلاعات پیشرفتی بسیار چشمگیری داشته. ما آماده هستیم پاسخ بگوییم برای هر سوال و تقاضای هر شهروند افغانستان. و ما چالش میکنم کسان را که میگن که دسترسی به اطلاعات عقب‌گرد داشته، اما ما بیم به اساس شاخص‌ها و اساس معیارهای جهانی، معیارهای بین‌المللی و معیارهای آکادمیک ما یک سنجش داشته باشیم که این پیشرفت ما نشان بده. در مورد تفاوت بین معلومات و اطلاعات، ماده سوم قانون دسترسی به اطلاعات به صورت مشخص تعریف کرده، معلومات گفته که عبارت از هر نوع سند و معلوماتی است که به صورت صوتی، تصویری، ضبط شده، ثبت شده و مدل باشه.
تعریف اطلاعات،
تعریف معلومات.
درست. معلومات.
تعریف اطلاعات است، همین تعریف اطلاعات است.
بنال
میایم اینمی شاخص هایی که در قالب این تعریف مطرح شد، اینها همش معلومات هستند که مجموعی اینها وقتی به یک سند تبدیل میشه و این سند در یک مکانیزم حقوقی که سازوکارهای حقوق خود داره، ما برش اطلاق میکنیم اطلاعات. معلومات میتونه جنبه های عمومی داشته باشه که از جنبه های مختلف شما میتونین که از جنبه های مختلف یا موارد متعددی را شما جمع آوری میکنین به عنوان معلومات.
درست.
و بعد را تبدیل میکنین به اطلاعات که نهایتاً اطلاعات یک ترم یا یک اصطلاحی است که در برگیرنده معلومات زیادی میشه که اونها به اطلاعات تبدیل میشوند و اطلاعات دقت بیشتر داره و او مستندتر است.
از طرف کمیسیون دسترسی به اطلاعات، خود اطلاعات به چند بخش تقسیم شده؟ از لحاظ نوعیت، از لحاظ ای که مردم و یا هم رسانه ها میتونن به اینا دسترسی داشته باشن و یا خیر، و در این بخش محدودیت است، در این بخش نیست؟ یعنی خود اطلاعات به چند بخش شما طبقه بندی و هم کاتگوری کردین؟
خب به صورت عموم رویکرد جهانی است که معلوماتی است که محرم است، معلوماتی است که محرم نیست. اما چگونگی درآوردن همه این معلوماتی که محرم هست و معلوماتی که محرم نیست در یک لیست بسیار طویل میتونه که انواع مختلف داشته باشه. شما سکتور امنیتی را جدا میسازین، سکتور اقتصادی را جدا میسازین، شما حتی دیتاهایی که افراد دو داخل هستن، ما به عنوان یک شهروند یا شما به عنوان یک شهروند، مربوط به دیتاهایی که مربوط به پرایویسی شما میشه، مربوط به حریم خصوصی شما میشه، ممکن است در یک جای نوع اطلاعاتی که مربوط به عام است، او اطلاعات محرم نباشه، اما اطلاعاتی که در مورد شخص هست، او شخص ممکن است که اطلاعات محرم باشه. مثلا شما به عنوان یک وزیر هستین یا به عنوان یک مقام دولتی فای وظیفه میکنین و خدای نخواسته یک مشکلی دارن یا یک مسئله دارن که این مسئله نباید به بیرون درس کنه، مثلا یک مریضی هست خدای نخواسته، یا یک مشکلی یک چیزی هست که جزء از پرایویسی شما میشه، جزء از حریم شخصی شما میشه، اما در وقت نشر او باید به صورت جدی باید رعایت شود و این حمایت از فرایند حریم خصوصی هر شخص است که باید برای همه قابل اجرا باشه. دیگه در هر انواع دستبندی اطلاعات ما اطلاعات محرم داریم، اطلاعات غیر محرم داریم، باید دستبندی میشه. و اما در بسیاری از جای بسیاری از اطلاعاتی که مربوط به ادارات ملکی هست، در ادارات ملکی معمولا اطلاعات خاص و اطلاعات محرم وجود کمتر دارد. در سکتور امنیتی اطلاعات محرم وجود دارد، اما مقید به زمان هست و تجربه جهانی ای است که در تعداد از کشورهای بعد از 10 سال غیر محرم میشه، در تعداد از کشورها بعد از 20 سال غیر محرم میشه، و در بر اساس قانون دسترسی افغانستان هیچ سندی پس از 20 سال سند محرم پنداشته نمیشه.
بسیار جد تشکر. بشری سب تردیر پوری ویندویان دوی سهلنگر دی زوابویون که ندی او ولی اطلاعاتو تلارس رسی ده بنسوچون لخوا یا ده ادارو لخوا محدود کیگی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تلاش سب تاست سلام رانده کوما جناب بهادری سب تا او خلوتگر سب تا زمور سر پلین کده او ساس دیر محترم و اوریدون کتا مخیلی نتی سوال تزواب برکم رازه تی پرده خبری وکوتی حکومت پده سلور پینزه کالو که چه
کریدی؟
عملی خبری و کمک کرد هر فعالیت سر ترسیجی دیگه لپاره باید قانونی بستروسی پدیده حکومت پا وقت که یعنی یونیم یا دوک کال مخ که ده اطلاعات رسرسی قانون توشیسه ده جرات ما برای سیب جمهور لخوا دا قانون پا یو سلو دروشت حوادونو که اول نمره قانون رو بود یعنی ده یو سلو دروشت حوادونو په ساته د بهترین قانون ده یعنی مور د نړۍ په ساته د سیاسي قانون لري ته ګټه بهترین قانون وای نو هر فعالیت مور سرته رسیدې قانون په اساس سرته دوهم
د قانون څومره عملی
اوس راځو هم دته دوهم مور د قانون پر اساس باندې یو مستقله کمیسیون جوړ کړي جناب بهادری صاحب پرس کړي د کمیسیون وظیفه ده د قانون د تطبیق نظارت وکړي ځان مطمئنه کړي د قانون هر ماده هر بند حکومت تطبیقي د کمیسیون زموږ سره ډېر همکار دی موږ ډېر کاری اړیکې لرو سره منظمه جلسې لرو او هر چیرته ستونزې مشترکاً کار کوو او د ستونزو د حل په خاطر اقدامات کوو دوم موږ ټولو حکومتي ادارو ته مستقل بودجه واحد دی هغوی لپاره مو یو ویان ټاکلی دی بعض لپاره مو حتی د ویان لپاره یو معاون او مرسل ټاکلی دی دا په دې خاطر دی چې خلق او خصوصا رسانه ډیر په اسانه توګه لاسرسی ولري د ویندویانو ته او خپل معلومات لاسته راوړي بل دا چې د قانون همدا قانون متیات ک د فرمایشات پر اساس موږ په هر ادارې کې یو مسؤل دی اطلاع رسانی تعین کړي دلته دوه بحث دي یو بحث دی چې حکومت اطلاعات شریکی یو بحث دی چې ولس او تاسې رسانی اطلاعات غواړي دا دوه بحث باید سره جلا کړو بنان سخنگوی دا مسئولیت دارید تاثر اطلاعات شریک کی او مامور دیت لرسوانی مسئولیت داده ایتی هر چوک دیت اطلاعات غاری التا فرم دید قانون پا اساس من یا فرم خانه پوری کی خپل هویت لیکی به اطلاعات دغه زمان ته ورته ټاکل سوی په زمان په وخت په چوکاټ کې اطلاعات تر لاسرسي زمینه ورته مساعدی جو اطلاعات ورسره شریکیږي. بنان حکومت زموږ د ارزونو پر اساس په تیر یو یا دوه کالو کې ډیر پرمختګ کړی د اطلاعاتو د لاسرسي په اړه او اطلاعات شریکولو په اړه. کمیسیون هم به حاضری سه زمور سر موافق دهید که دیر شب پیشرفت سواده، یعنی پر مخ روانیو زمور ده اطلاعات و شریکاول و لره پا منطقی که سیال و نظیر نلری
خوص هلنگره یو دیده چیز وابویون کنی دی دوی رازوس هم دا شکایت کردی؟
ده سخندویان برخه که ده زمور تاسه کار دسته دهید که هم ستون زده خواتسته هم آخواتسته مور روزمره باید کارو کو ده ستون زده حل کو ولی دا په دې معنی نه که چیرې یو ځای کې یو کوچنی ستونزه ده نو ټول سیستم خراب دی. حکومت پالیسی د حکومت نیت او اراده داده چې اطلاعات دقیق او په موقع تاسې سره او ستاسې له طریقه له ولس سره شریک سي. دا مو اراده ده، بل اراده مو قوي داده چې د قانون باید تطبیق سي، تاسې سره او کمیسیون سره مشترکاً موږ کار کوو د قانون تطبیق سي. او د تطبیق په برخه کې موږ هر ورځ عملي ګامونه اوچتوو. تاسې یو کال مخکې لنن سره مقایسه کړ ډیر تغیرات راغلي دي، مور منظمه ناست له رسنو مشرانو سره لرو، له پستونزو خبرې کوو، میکانیزمونو باندې خبرې کوو چې څنګه مشکل حل کوو. مثلا څو ورځې مخکې مو تاسو یاد کړه یو تعداد رسنې ته دېشتنه کیږي، دېش رسنې کیږي، هغوی یو اعتراض درلود، له هغوی سره مو ناسته درلوده، له هغوی سره مو بحث وکړه، د هغوی 15-30 موارد مشکلات مو واورېدل. په هغه 15-30 مواردو کې د درې کالو مخکې یو موضوع وه چې هغه شاید اوس ستاسو لپاره هغه اطلاعات په کار مونه نیسي، ولې هغه مو واورېدله، تعهد مو جدي ورکړه، د دې د حل په خاطر موږ اقدامات کوو. کله چې بیرته راستانه سو په دفتر کې مو جلسې ونیولې، د پنج شبې په ورځ مو بهادوري صاحب سته هغه ته مو زحمت ورکړی، ټول معین صاحبان، ټول سخنگویان، د نشراتو رئیسان او د اطلاع رسونې مسؤلین مو په مرکز ته راوغوښتل، د حکومت د اطلاعاتو او رسنې مرکز ته، هلته مو ورسره غونډه وکړه، د جناب وحید عمر صاحب په مشرۍ غونډه وه، او هلته مو مشخصا په ستونزو خبرې وکړې، په دې مو خبرې وکړې څنګه کولی سو د اطلاع رسونې وضعیت ته نور هم دا وضعیت نور هم ښه کړو، اوس خو ښه روان دي، نور هم ښه سي. بنان یو تعداد خبرې دي چې عمومي دي، ولی مشخصا باید وای ستونزه چیرې ده، دغه حل په خاطر موږ څه کولی سو، هغه سی باید مخته ولاړ سو. دا کلمه تی هلته په کار ولاړ سو، ابګرد یا ستونزه سته، سلنګاری سته، دا خو عمومیت دی، وضعیت مشخصی کوته په کوم موارد کې ستونزه سته موږ څه کولی سو، کمیسیون څه کولی سي او رسنې څه کولی سي دا مشکل حل.
دا چې تاسو څه کولی شئ، زه به په دې اړه باندې یوه پوښتنه وکړم. تاسو تر اوسه پورې د رسنیو سره یا خلکو ته مو عامه پوهاوی په دې اړه باندې ورکړی دی چې یا خپل اصول مو سره د حکومت اصول مو سره شریک کړی دی چې ګوري دغه موضوعات دغه موارد موږ ته محدودیت په وضع شوی دی د هر لحاظ نه چوي، په دغه برخه کې ستاسو غوښتنې باید بی ځایه وي او تاسو باید په دې اړه باندې غوښتنې ونه لرئ، او که لرئ ما به تاسو ته ځواب ونه ویل شو، باید په دې اړه باندې تاسو اعتراض ونه کړئ. یعنی تاسو دوی خپل دغه شرایط، مقررات او قانوني اصول تشریح کړی دي، شریک کړی دي چې دوی دغه ډول اعتراضونه ونه کړي.
راځي چې اول باید وایم چې هیڅ نوع محدودیت نشته، د دې محدودیت کلمه سره هیڅ موافق نه یو، زه مطمئن یم چې بهادر صاحب موافق نه دی. حکومت هیڅ نوع محدودیت نه دی وضع کړی او نه وضع کی او نه اراده لري چې محدودیت وضع کړي. د قانون پر اساس باندې موږ اطلاعات شریکو او د تجمن یو. یو کوچنی مورد دی د محرم اطلاعات، هغه جدا مسله ده چې هغه ولس هم پوهیږي او په بعضې مواردو کې که پوه نیسي موږ بیا ورته وایو، ولی عموما زموږ پالیسي د محدودیت پالیسي نه ده، موږ پراخه پالیسي ده، ادارې مو خلاصې ادارې دي او همیشه هر خواست، هر درخواست له ولس راځي او کله رسنۍ راځي ورسره شریکو. مشکل په بعضې مواردو کې دی چې د اطلاعات اول باید موجود و سی تاثیر شریک
کنید،
څنګه چې بهادر صاحب تعریف وکه اول باید اطلاعات ایجاد سی او بیا شریک سی. معمولا تطروس اطلاعات موجود نی تاسی غشتن د اطلاعات کوی، دا یو باریکی دی که متوجه وسی. او کله کله د اطلاعات را ټولول هم وخت لري، سخنگوی مرجع د تولید د اطلاعات نه دی، سخنگوی باید اطلاعات لاسته راوړي، هغه باید پروسس کی، منظمه کی او تاسو سره باید شریک کی، یا د اعلامیه په بڼه او یا د خبر په بڼه او یا مرکه تاسو سره وکړي. بنان دا یو څه وخت نیسی کله د اطلاعات راټولی، کله کله ستاسو حوصله مندی هم غواړو د مور کله د اطلاعات راټولو، تاسو هم خپل حوصله ولرئ. ولې نیت مو جدی دی، نیت مو د اطلاعات شریکول دی، نیت مو دا دی چې اطلاعات هر څونه زیات شریک سي. موږ په حکومت کې په چیش باور لرو، په دې باور لرو په هر اندازه اطلاعات شریکو موږ، اما غونه شفافیت زموږ کار په کار کې رامنځته کیږي. اما غومره ولس کولی سي زموږ په کارونو باندې نظارت وکړي. یو مثال به درته وایم، یو لیرې پرتې ولسوالۍ کې د حکومت به په ډېر ستونزه یو نظارتي هیئت واستوي، که چیرې موږ د یو پله د جوړولو په اړه اطلاعات شریک کړو او یو د یو سړک په اړه، ولس نظارتي نقش ډېر فعاله دی. هلته ولس پوهېږي چې دا سړک ته دی په دغومره پیسو باندې قرارداد سوی دی، دا سړک په ده کیفیت جوړیږي، نو ولس خپله نظارت کی. نو دا موږ ته ګټه کی او هم ولس ته ګټه کی. بنا زموږ تعهد اطلاعات او شریکولو په باره کې ډېر جدي دی، ولې زموږ تاسو په کار کې معمولا ستونزې د آیډیال وضعیت نه لرو، نو دا خو د جنګ په حالت کې.
ډېره زیاته مننه بیرته تاسو ته راګرځو آقای خلوتګر، په برنامه بسیار زیات خوش آمدین، موضوعات شما هم دنبال کردین. حکومت افغانستان یا در کل دولت افغانستان هیچ نوع محدودیت بالای اطلاعات نداشته، پیشرفت قابل ملاحظه‌ای صورت گرفته و اعتراض و یا هم موضوعاتی که در مورد کمیسیون دسترسی به اطلاعات گفته شده یا عنوان شده هیچ نوع واقع بینانه نبوده، اینا هم تانستن دستاورده بسیار خوبی داشته باشند.
سلام بر شما جناب آقای بهادری، جناب آقای بشری و تمامی مخاطبین، ان شاء الله روز خوش داشته باشید.
تشکر
میکنم به خاطر این مسئله ای که شما به عنوان بحث روش میخواین برنامه داشته باشین و برنامه دارین. این مسئله واقعا از دید ما به عنوان یک روزنامه‌نگار و به عنوان یک شهروند یک مسئله حیاتی است. میخواهم ابتدا بگویم که وقتی ما موارد را که جناب آقای بشری و جناب آقای بهادری صحبت کردن، اگر احیانا در اون موارد ما تبصره دارم، تبصره قطعا تبصره شخصی یا بر مبنای فرد به فرد نیست، چون هم آقای بشری و هم آقای بهادری از جمله دوستای بسیار نزدیک ما هستند. هیچ مشکلی وجود نداشته. ما فکر میکنم که حتی در یک ایدالترین اجتماع بشری هم در راستای دسترسی به اطلاعات اگر مبنایش قرار بدیم مشکلی وجود داره و داشته. حالا کشورهایی که وضعیت بهتر نسبت به افغانستان دارن قطعا اوها بر مشکلات سنزان میکنن. ما که از هر نظر جامعه ما نمیشه یک جامعه ایدئال باشه، ما یک طرف جنگ داریم، یک طرف فساد داریم، یک طرف مشکل اقتصادی داریم، یک طرف مشکل سیاسی داریم. در چنین حالتهایی اگر بگیم هیچ مشکل وجود نداره، من فکر میکنم بسیار شاید از دید یک ادعای کلی از دید ما البته درست نباشه. در مورد پیشرفت‌های وجود داشته نمیشه ازش چشم پوشید. خود ساختارهایی که ایجاد شده، چه ساختارهای قانونی چه ساختارهای فیزیکی، ما فکر میکنم پیشرفت‌های کلان است. وقتی میگیم ما بهترین قانون را نسبت به یک ارزیابی مؤسسه کانادایی بهترین قانون را در دنیا داریم، یک پیشرفت است. حالا اگر کس میپذیره یا نمیپذیره بماند کنار، اما واقعا ما یک قانون پیشرفته داریم، یک قانون خوب داریم و قطعا یک ساختار پیشرفته بوده. کمیسیون دسترسی به اطلاعات و حضور دوستایی که اونجا است از جمله آقای بهادری و خود ساختار کمیسیون و فرایند یا پروسه ای که در این ساختار افراد جذب میشه یک پیشرفت است. پیشرفت قابل ملاحظه ای هم هست. بیشتر از 5 فرمان جناب رئیس جمهور در زمینه دسترسی به اطلاعات میتونه پیشرفت حساب شود. اما یاد ما باشه ای فقط ساختارها، چه ساختارهای فیزیکی چه ساختارهای قانونی یا به اصطلاح ساختارهای ارزشی بر مبنای قانون. ما اما در عمل یکسره مشکل داریم. ما چند تا مثال براتون میگم ببینیم که آیا این مشکلاتی که ما فکر میکنیم وجود داره واقعی است یا نه. در شفاخانه 400 بستر یا بیمارستان سردار محمد داود خان حوالی 3 سال پیش یک عمله پیچیده انتحاری تهاجمی شد. تا امروز ما نمیدانیم واقعا چه تعداد دکترها اونجا کشته شدند. حتی ما معلوماتی که ما دارم یک تعداد افراد در او بیمارستان یا شفاخانه دستگیر شدند و گمان از این که دست دارند در جریان حمله
درست
از داخل خود شفاخانه و این افراد یکی از اینا را که من میشناسم پس از 16 ماه از زندان ایلا شد. در جریان از این که اینا در زندان بودند در رسانه های اجتماعی مواردی مطرح شد که رابطه از اینا را با حمله کننده ها نشان میداد. تا امروز حکومت بر ما نگفته چه تعداد کشته شد و آقایی که بندی شدن چرا با 16 ما بندی شدن اگر بیگناه بودن که دوباره ایلا شدن، اگر بیگناه نیستن چرا ایلا شدن. همین رقم حمله ای که به یکی از فلودوها در مزار شریف اتفاق افتاد که یک دفعه ادعا میشه 500 نفر کشته شده، یک دفعه ادعا میشه 20 نفر کشته شده، چی تعداد افرادی اونجا دخیل بوده، از درون سازمان، از درون لوا یا قول اردو کی دست داشته، تا امروز کس نمیدانه. این موارد بسیار مهمه که من فکر میکنم ما در کلانایش که من عرض کردم خدمت من این رقم مشکل داریم، در موارد بسیار کوچک کوچک هم مشکلاتی وجود داره که اگر من بخوایم عرض بام شلیست کنم شاید از حوصله برنامه برون باشه. اعتراض دقیقا به خاطر همین مشکل ها بوده. میخوام یک چیزی رو تصحیح بکنم. ما وقتی میگیم مثلا که مشکل دسترسی به اطلاعات وجود داشته و بعد بیاییم بگوییم که سخنگویان اینی مشکل را داشتن، تلفونهاشون جواب گفتن نمیشه، این رقم و رقم، این یاد ما باشه که از دید قانون و از دید کمیسیون دسترسی به اطلاعات بعد میتونه یک تعریف متفاوت داشته باشه. ما همراه آقای بشری در این زمین، با همراه آقای بهادری در این زمینه صحبت میکردیم که چطور میتونیم تعدیل ابتدایی یا یک پیوست بر قانون داشته باشیم تا اعتراض خبرنگارا حداقل مورد تحت پوشش از دید قانون تحت پوشش کمیسیون دسترسی به اطلاعات قرار بگیرد.
سلامت باشین. بشری صاحب، د دې ترڅنګ چې کوم موضوعات چې خلوتګر سی بیا دونه ورڅخه وکړل، زه به ځینې موضوعات دلته ځینې اسناد لرم په دې اړه باندې چې تاسو مخکې ویل چې هیڅ ډول محدودیت نشته په اطلاعاتو باندې پرته له هغه محرم موضوعاتونه، هیڅ ډول محدودیت نشته. خو بیا هم اړوندې ادارې او یا هم هغه مسؤولې ادارې چې باید اطلاعات ورکړي اطلاعات نه ورکوي، او دا چې لامل څه دی په دې اړه به تاسو ووایئ او د دې ځواب څه کیدای شي. زه به یې نمونه نه اخلم، یو یو به تاسو ته درکړم. د جنوري په 18مه باندې، یعنی فکس یو میاشت کېږي، مونږ د یو معلوماتو په اړه باندې غوښتنه کړې ده د دې سند له یوې بلې ادارې څخه، ډېرې مهمې ادارې څخه.
واخه مشکل نشته،
نه زه غواړم چې هغه بې پرې توګه باندې تاسو ته دغه موضوعات شریک کړم. د نومبر په 23مه باندې، د 2019 کال د نومبر په 23مه باندې دغه موضوعات مونږ پوښتنه کړې ده، تر دا اوسه پورې چې نن د دې دوه مسج مو نن دی ځواب نه دی ورکړی. بل مو اداره ده چې مهمه اداره ده، ډېرې یو عادي موضوع په اړه باندې مونږ د جنوري په 19مه باندې ورڅخه معلومات غوښتي، او نن مو یعنی تقریبا یو میاشت وروسته بیا هم معلومات غوښتي، دوی هیڅ ډول ځواب نه دی راکړی. دا مو بل موضوع. بل سند چې ما سره د جنوري په 15مه باندې یو عدلي او قضایي برخې څخه مونږ یو موضوع پوښتنه کړې وه، د جنوري په 15مه نن تاریخ باندې دوی تر اوسه پورې مونږ ته هیڅ ډول معلومات نه دی راکړی. د جنوري په 18مه باندې یو بل اداره یا وزارت هم دغسې موضوعات درلودل، موږ ورڅخه پوښتنه کړې ده، هم نه دي کړې. خدای دې وکړي چې هم پکې شوخي وي، هم خپل شکایت یا انتقاد ولرو. له تاسو څخه هم په یو مورد کې غوښتنه شوې ده، د نومبر په 4مه باندې د جنوري تر 2مه پورې په دې اړه باندې ځواب نه دی ورکول شوی. زه به تاسو ته درکړم، دا مهرباني وکړئ دغه ټول هغه اسناد دي چې هیله ده بیرته تاسو ماته راکړې. نو د دې ځای کوم مونږ ویلی شو چې هیڅ ډول محدودیت نشته، بهادری صاحب هم همدا اوس دغه موضوعات او اسناد ګوري، نو د دې د محدودیت نه دی څه دی؟
اول خو باید ووایم دا د اطلاعات غوښتنه سوې ده، ولې محدودیت نه دی؟ محدودیت په دې معنا چې پالیسي ووسی، او دا پالیسی مشته د سی وایت تاسو په دغه برخه کې چا سره معلومات مشریک
چې جواب نور کې فکر کوي د دې جواب نه کول ورکول او هدف
څه ده؟ مثلا تاسو تل تزما په اړه یو شعر اشکار کړ، دا د وزارت خارجه پورې مربوط موضوع ده، نه ریاست جمهوریت پورې. بنان اما غوړس د دې په اړه ما له دوست سره همکاري وکړه، او د بهرنی چارو وزارت بیان می ورسره اما هنګ کته د سره خبري وکړه. بنان د هر موضوع په اړه ریاست جمهوریت خبرې نه کی.
البته خو متاسفانه دغه استاسو جواب نه وو، دغه د لپاره ما دغه
دوست سره ما خپل تلیفوني خبرې وکړه، او دا مشکل نه ورته حل کړ، او تاسو خپل گزارش وګورئ
د استاسو په اړه کور ودان دا به حل شو.
دا نور مسایل په اړه کې زمونه ماته ستونزه سته. جناب خلوارګه صاحب د صحبتای خود گفت ما وضعیت ایدئال نداره، ما مشکلات داریم، برای حل مشکلات میکانیزم های داریم. این رای حل نیست که ما به سطح رسانه ها بیایم شکایت کنیم و سر صدا کنیم.
درست.
ما خواهان همکاری و نشست های منظم ادارات و نهادهایی که در این بخش کار میکنه هستم. جناب خلوتگر صاحب از همکارای خوب ما است. بهادری صاحب هم اینجا حضور دارند. هر زمانی که یک مشکل می باشه از تمام رسانه های محترم هم می خواهیم که اگر با اون مشکل رسیدگی صورت نمی گیره بین که رویش نشست داشته باشیم و مشکل رای حل برش پیدا کنیم. ما روزانه امیال کمرای شما می جمع هستم، همکارا شما زنگ می زنه و بعضی مشکلات هم میگه. روزانه یک قسمت کاری می است که به این مشکلات رسیدگی شوه و ما روزانه ده ها قضیه داریم که با او رسیدگی میکنیم.
بسیار زیاد تشکر از مهمانان عزیز که در برنامه حضور پیدا کردن. شنونده عزیز، از شما هم بسیار زیاد تشکر که در برنامه تا کنون با ما همراه بودین. تا برنامه دیگر، خداوند نگهدار.